با تشکر داده دکتر روشن حسن استفاده کردیم. دوستان از قربالا همیشگی از دوستان سوال کنن دستشون رو برن بالا، ولی حتی محضور کوتاه و فقط از چارچوب موضوع هم سوال بفهمید.
اگر عرفان و منی اول آگاهی بگیریم که دنیای قبل چجوری شروع شد، چجوری تبدیل نه به عنوان نو دنبال رو
امروز رو میگیم یا گذشته؟ در همه جهان قصه ابر آگاهی دوچار ضعفی شده، دوچار انحطاطی شده در روزگار ما. خب علتها و دلایل مختلفی هم داره، اما قبل از آن این رو بگم، ببینید همه عرفانی که در اسلام بود شبیهش در مسیحیت هم بوده، شبیهش در یهودیت هم بوده، یعنی اینا همه جا حضور داشته و اختصاصی به یک فرهنگ یا یک مذهب معین نداشته. اما ببینید شرایط این که آدمی خودش رو بپردازد، یعنی وقف کند برای اون گونه تجربه ها، این است که از یک سری چیزهای دیگه قدری کناره بگیرد. توجه کردید؟ و این در همه چیز شرطه. شما برای اینکه درس هم بخونید، برای اینکه مدرک هم بگیرید، خب باید کارهایی رو نکنید. حداقل برای یه مدتی باید وقتتون رو مصروف همون رشته کار بکنید. اما اگر بنا باشه که مثل یک غیر محصل وقتتون رو توزیع کنید، به مقصد نمیرسید. در اون زمینه ها هم عیناً همینطوره، یعنی گفت باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. انسان باید شرایطش رو برای خودش مهیا کنه. منتها روزگار حاضر راهزنان در اون فراوانتر شدن، بسیار فراوانتر شدن، و از هر گوشه یک شیطانی سر بیرون آورده و آدمی رو به طرف خودش جذب میکنه. از وسوسه های اینها دامن افشاندن و خود رو خلاص کردن کار سختری شده، به مراتب سختر شده است. و این دلیله که عرض میکنم قدری ضعف گرفته و تیرگی فزونتر بر روشنایی شده است. اما در همیشه بازه، راه همیشه بازه. در مغرب زمین هم همینطوره، متاسفانه کمتر جلوه ای از اینها هست. الان عارفان مثلا همین مولوی برای اینها بیشتر یه منبع هنری هست، الهام بخش هنری هست، تا اینکه منبع الهام عرفانی باشد. از لحاظ شاعری خب خیلی تصویر پرداز درجه اولی بوده مولانا. برای یه شاعر آمریکایی، انگلیسی و غیره، این خزانه بیکران تصاویری که مولانا داره بسیار جذابه. یعنی هر چی دست بکنن و از اون بیرون بیارن تمام نمیشه. اما اینکه این شخص این همه دارایی و ثروت رو به دلیل اون تجربه زیرین داشته، این و معمولا مغفول میکنه که چه چیزی سرچشمه بوده، کی و کجا چگونه تونسته که این همه در جهان زیبایی ببینه و با این بیان بلیغ بیان کنه. طرف او کمتر میرن و منتها مولوی خودش سر اینها رو نشون داده. همین بزرگ خود سعدی دیگه، یکیش همین به غنیمت شماره دوستم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کند که دم از اوست، صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ. یکیش همین بود که ما از اون سحرگاهان بهره میبریم، خودمون رو مقید میکنیم که بیدار باشیم و روح ما بهره میگیره در اون موقع، تغذیه میشود و یک پنجره های روی او باز میشه که به روی خفتگان باز نمیشه و چیزهای از این قبیل. و همین دلیل بله، ما در میان خودمون هم، خودمون هم که میگم یعنی به اصطلاح مسلمان ها، در این باب ضعف داریم و همچنین در مغرب زمین. در حدی که من اطلاع دارم
روز سره بسیم.
حالا به این نتیجه میشه وقتی که مقدم بر تجربه عارفانه بینشه یا نه یا هیچ چیز دیگه.
قرارتون چیه؟ کمی توضیح بدید تو امه با جهل و نادانی است یعنی چه جور؟
اشاره کردید شما که عارفان به تجربه های بزرگ عارفان رسیدن بعد این تکشیدش بدید به بینش. خب این رو اگر ما قبول بکنیم اصلا تجربه عارفانه قارن به ذات خودش پس این همه مثلا در حتی اقل در اسلامی خودمون بگیریم که عارفانی داشتیم یا انسان هایی داشتیم که یه سری تجربه های عارفانی رسیده بودن اما در این حال آدم های جاهلی آدم هایی بودن که سایل اجتماعی آگاه کردن بینش بسیار بسیار واسعه که ما انتظار داریم از عارفانی ما اونو نداشتیم چه خود چه کم بود داریم رو باقا حالا بینش نداشتن اینا
ببینیم بینش رو من معنا کردم اولا این که عارفان بعضیشون حالا به تعبیر شما جاهل بودن بی خبر بودن آره درسته و امر عجیب و غریبی هم نیست پیغمبر اسلام آدم بی سوادی بود به حال اتفاقا شاید یکی از شرایط مهیا کننده روح برای داشتن اون تجربه ها همین نداشتن اطلاعات و همین سواد به اسلام این تعبیر که مولوی هم ازش استفاده میکنه همین کلمه سواد سواد یعنی سیاهی دیگه در مقابل بیاض یعنی سفید اینا گاهی به تحقیر و به تخفیف عالمان رو میگفتن با سواد یعنی اینا سیاهیشون بیشتر از سفیدشونه ظلمت در اونا بیشتر از نورانیت و واقعش هم اینه گاهی سواد واقعا سواده یعنی یک حجابی در آدم ایجاد میکنه یا همون قصه شبان و موسی رو که عرض کردم براتون باز همین طور بود ببینید خب شبان بود واقعا یه چوپانی بود کاملا بی‌بهره از علوم هر علمی و فقط یک احوال خاصی داشت و یک کشفی کرده بود بنا به نظر مولانا اون کشف و اون بینش عرفانی منوط و متوقف بر اطلاعات دیگر آدمی نیست یعنی شرطش این نیست که شما ریاضیات خونده باشید یا طب خونده باشید یا فلسفه خونده باشید فقه هرچی از این قبیل هیچ کدوم شرطش اینا نیست اما نه اینکه با اینها نمیتونه همراه بشه خب البته که همراه میشه معمولا هم همراه بوده اما گاهی هم البته نبوده ببینید وقتی که شمس تبریزی مولوی رسید یکی از شرطهاش با مولوی این بود که مطالعه رو بذاره کنار گفت دیگه کتاب خوندن تمام شد اون چی که تو میخواستی بخونی خوندی حالا خواندی یا نخواندی برحال از این به بعد یه راه دیگری یه چشمهای دیگری براست رو باز بکنی و لذا اون چشم رو باید ببندی در حکایات هست که خود مولوی گفته بود که خواب دیدم متنبی رو و چون متنبی که از شعرهای عرب بود که مولوی خیلی اشعارش رو دوست داشت و دائما میخوند حتی بعد از نهی شمس تبریزی بازم یواشکی کتاب متنبی رو میخون بعد گفته بود خواب دیدم و متنبی اومد به خواب من گفت خدا دست از من بردار چون شمس دست از من بر نمیداره و به من میگه تا کی میخوای مولانا رو مشغول خودت نگه داری اینا شاید افسانه باشه اما معنا داره معناش این هستش که اقلن در یک برهی در یک محدودهی از زمان شما باید یه اطاعی و انفصالی از مشغولیت های دیگه داشته باشید حتی ذهنتون رو باید توهی کنید خالی کنید برای اینکه یه مظروف تازه یه مهمان تازهی به ذهن شما ورود پیدا کنه بعدم اون مهمان تازه هیچ وقت اعلام نمی کنه که کی میان به قول مولانا مرق تجربه ناجهان پر رد اوش مرق جذبه ناگهان پر رد اوش چون به دیدی صبح شمع اونگه بکش بنابراین شما همیشه خودتون رو آماده نگه دارید این از این حالا صوفیان افراطی بودن که میگفتن هیچ وقت نباید دنبال درس و مشق برد خب اینطوری نیست البته غزالی اینا معتقدن نه اون حکم خودش رو داره ولی این که میتواند یک شخصی که با بینش است بدون دانش باشه این کاملا ممکنه نمیدیم که توصیه میشود ولی این میشود عرض کردم پیامبر اسلام شیخ بهایی شعری داره که چرا اون قبله کل نانویسا بود و ناخوانا در مورد پیامبر میگه. یعنی میخواد بگه که یه دل پاک همون که آثار قلم رو بتونه قدم رو بتونه ببینه کافیست. باز من این که این معنا مفهومتر بشه اینو عرض کنم براتون. ببینید ما ابتدایی که به این دنیا میایم و از همون بچگی، از همون یک روزگی ما این دنیا رو کشف میکنیم، سواد که نداریم. ما بالاخره میفهمیم پدری هست، مادری هست، یکی به ما نزدیکتره، یکی دورتره. وقتی قضا میخوان بالاخره یه جوری اعلام میکنیم که قضا میخوان و همینطور هم که رشد میکنیم، خب این حرکات ما و این واکنش های ما شکلهای خیلی تعریف شده تر و مشخص تری میگیریم. ما برای اینکه این دنیا رو بشناسیم لازم نیست درس بخونیم. این اون شناختای اولیه است. حواسی که ما داریم بالاخره به ما میگن دری از سیوا، درختی از آفتابی، آسمانی. و وقت بعد از درس خوندن ما به یه اعماق بیشتری نارد میشیم. در عرفان همینطوره، شما یه دنیای دیگه رو کشف میکنید. برای این دنیای دیگه کشف کردن لازم نیست شما قبلا درس خونده باشید. بله وقتی که اون دنیای تازه رو کشف کردید میتونید توی او عمیق‌تر بشید و بعضی ها توی همون مراحل نخستین میمونن، بعضی ها خیلی به سطوح بالاتر ارتفاع پیدا میکنن. اما کشف یک دنیای جدید به یک چشم جدید نیاز داره. مولوی اینها رو کاملا بیان کرده. یعنی شما لابلای کرده میگه بعد از این به خدا میگه ما دیده خواهیم از تو. بس ما اون چی که از تو میخواییم یه جفت چشمه. تا نپوشد بحر را خاشاک و خست، که ولو این خاشاکی که روی دریا رو گرفته ما بتونیم آبی که زیر اون خاشاک هست اون رو ببینیم. عارفان را سرمه‌ای هست، آن بجوی تا که دریا گردد این چشمه دو جوی. یه سرمه‌ای هست آدم باید به چشش بکشه تا یه چیز دیگر رو ببینه. یعنی پیدا کردن یه جفت چشم تازه. بعد از اون شما وارد یه عالم جدیدی میشید. وقتش میتونید پیشروی کنید این عالم جدید رو و اون آغاز کشف اون عالم جدید هم این استش که یه مرتبه شما متوجه میشید که این دنیا به این صلابت، به این سختی و قائم به نفس بودن این وضع رو نداره. اصلا یک کیفیت دیگر و این شما رو از نظر موقعیتی که در این جهان دارید کاملا زیر و رو میکنه. یعنی درکتون، تفسیرتون از حوادث و سایزی که به هر چیزی میدید کاملا براتون فرق میکنه. بسه براتون میگم از علاءالدوله سمنانی. علاءالدوله سمنانی از عرفای بزرگ ایرانی است. قبلش هم الان در همون سمنان است. ایشون تقریبا یک قرن بعد از مولانا است و فکر کنم اولین کسی هم است که در زبان فارسی خبر داده از بودن کسی به نام مولانا. و ایران چندان اون موقع شناختی نسبت به مولانا نبود. تعبیرش هم اینه، میگه خوش مردی بوده است. همین رو از مولانا میدانست، آدم خوشی بود. علاءالدوله سمنانی جز سربازان ارغون خان بود، پادشاه مغول، پادشاه خونریز و بت‌پرست مغولی. میگوید که در یکی از جنگ های این پادشاه شرکت کرده بودم و اون روز با خودم شرط کردم که امروز جنگ نمایانی بکنم تا در دل پادشاه جای بیشتری پیدا کنم. همین که میگیم مرغ جذبه ناگهان پرد اش، چون بدیدی صبح شم منگه بکش. میگوید که جنگ تمام شد، من رو اسب خودم نشسته بودم، یک مرتبه پرده از پیش چشم من رفت کنار، این دنیا رو به طور کامل جور دیگر دیدم. خوشکم زده بود و مدت ها ساعت ها بود که همه سربازا رفته بودند و اینا، من همزو رو از خودم بودم و این دنیا رو از نو کشف کرده بودم که دور دیگه است. چنان شدم که همون لحظه تصمیم گرفتم که دیگه از سپاه ارباب‌خوار فرار کنم. یه راست میگه جای من نیست، من نمی گنجم بگیرم و پا به فرار گذاشتم. ارباب‌خوار مأمورانش رو فرستاده بود و اون رو دوباره دستگیر کرده بودن و برگردیده بودن. ارباب‌خوار پادشاه مغول اینا خدایی میکردن واقعا. میگوید که چنان از چشم من افتاده بود مهابت و هیبت و عظمت او، چنان ریخته بود رو چشم من که یه بار ارغون منو دعوت کرد و بیا کارت دارم، تو بسی عرض شدی چیدونیش اون شسته بودم و خیلی با درشتی با صحبت میکردم. عموی من اونجا بود، به من میگفت الان طول مناظر با سلطان روی زمین است. من مطلقا حالی نبود این حرفا، چنان پر شده بودم از یک مهابت دیگر، از این شاق به نظر من هیچی نمیمون و بالاخره هم راهشو جدا کرد. و رفت و سیره و شیره خودش رو در پیش گرفت. قرض من این است، یعنی یک چنین این کشف نخستین یا این وارد نخستین متوقف بر هیچ سوادی و علم پیشینی نیست، ولی بعدا علاءالدوله کتابها نوشت، دریافتها داشت، اساتید دیگری دید که اونا دیگه احوال بعدی بود. آمد
شما از راجب صورت دار بودن خداوند و
صورتی
خداوند امروز صحبت کردیم. از صورت دار بودن خداوند من اگه شما نکنم چند سال پیش با یک مسیحی مصاحبه کردیم که از شما پرسیده بودن که شما مسلمان ها به صورت دار بودن خداوند داریم چون ما نداریم و اینکه خداوند ما رو با ایمیج خودش به تصویر خودش آفرید و شما اونجا گفتیم که بله ما اعتقاد داریم که خداوند صورت داره و پیامبر صورتش رو دیده و ما هیچ نقدی نمیتونیم به مغز پیامبر بزنیم برای این چی بوده، ولی جوابش نداریم که بله بوده. حالا میخواستم این را
شما این مصاحبه رو تو خواب شنیدید؟ من یکی آدم
نیستم
از این مصاحبه هایی که این روزا از قول ماهای من بود
شاه میبرونه.
حالا جناب آقای عبهری در سخنانتون یه الیمنت هایی درست هم بود، ولی نمیدونم نه پاره از نکته هایی که گفتید نبوده، گمان میکنم که اشتباه میکنه، فقط با یه چیز دیگری مخلوط. درسته من با آقای جانهید که یکی از بزرگان مسیحیت هست و قائل به تئوری پلورالیسم در بیرمنگام در منزلشون گفتگوی کردیم که گفتگو چاپ شد به هر دو زبان، هم به انگلیسی هم به فارسی. در اونجا هم سخن از صورت و بیصورتی رفت، اما خصوصا این نقطه که شما میگید که من گفتم خداوند صورتی داره و پیغمبر اون صورت رو دیده، نه این چیزا نبوده و این اشتباهه. اونجا که من اونجا برای او گفتم بله قرآن یک خدای با صورت معرفی میکنه، یعنی همین اوصاف، همین خداوند رحیم علیم، برای اینکه معمولا آدمیان از مواجهه با بی صورت ناتوانن و اون کسی که آمده تا خدا رو دستشو در دست مردم بگذاره، اگر از اون عالی ترین وجوه آگاهی به خداوند بخواد سخن بگه، تقریبا احدی راه به اون مقام نخواهد بود. لذا خداوند رو در همین صورتها و همین اوصاف معرفی میکنه و این سهم و رزقی است که عامه مردم دارن از خدا، اما میتونن فراتر از این هم برن و اگر بتوانن مواجهه با امر متعالی، مواجهه با بی نهایت، مواجهه با بی صورت، که اینا همه حیرت ها برن و اینا اصلا جان رو از کالبد بیرون میبرن، این مال نوادریست که میسر میشن. میگه اون مصاحبه رو شما قلم بکشید.
خیلی ممنون از صحبتتون، متشکرم. خواستم سوال کنم، تو مکتب عرفان ما شما به نوشته ای برخورد کردین که در مورد تناسب بازگشت روح و پاک شدن و برگشتن تأکیدی روش باشه، چون میدونم در دین اسلام خودمون یه همچین چیزی وجود نداره، ولی میخواستم ببینم در مکتب عرفان شما برخورد کردین با این همچین چیزی.
نه ما این رو نداریم، یعنی خب عرفای مسلمان به هر حال به دلیل مسلمان بودن چنین اعتقادی نداشتن، فقط آقای داراشکوه که فرزند اکبر شاه بود در هند قرن 16 پادشاه مغولی، ایشون یکی دو کتاب داره، یکی مجموع البحرینه و کتاب دیگری، در اونجا کوشیده که تعالیم هندوان رو با تعالیم اسلامی مقایسه کنه و مشابهت های رو بین اونها نشان بده و گاهی هم تکلفاتی کرده برای نوشته هاش. در اونجاها کوشیده که همین قصه تناسخ رو با معاد اسلامی هم یه جوری سازگار کنه، که به نظر من این سازگاری هم چندان قابل قبول نیست و نمیتوان اینها رو برهم افکند. به هر حال در معاد اسلامی انسان با از این دنیا رفتن پا به یه جای بزرگتر و فراختری میگذاره، همین
سخنان مولوی در مصنوی هستی، میگه درست نیست یه طفلیست که دوباره متولد میشه، یعنی از عالم جنین، عالم رحم، حالت جنینی پا میذاره به یه دنیای خیلی بزرگتر. یعنی ما با مرتن اینن همین اتفاق برامون هسته، اینجا در حالت جنینی هستیم، توی رحمی. وقتی که از این دنیا میریم میگیم عجب دنیای فراختریست، دنیای فراختری که همه الان هم در او هستیم، درست مثل یک بچهی که در شکم مادره، او در همون حال در دنیای بزرگتر هم هست، فقط نمیبینه که هست، یعنی همینجا به چشماش حجاب، همین که به این دنیا میاد میفهمه که قبلا هم تو همین دنیا بوده. ما هم در عالم در مسئله معاد معتقدیم جهان خیلی بزرگتری وجود داره که همین الان هم محیط بر ماست وجود داره و ما از این جهان به اون جهان میریم. مثلا رفتنمون رفتن از تهران به اصفهان نیست، رفتن از یه مرتبه وجود به یه مرتبه دیگری. در تناسخ راست تصدیکن در یک جرد مکاتب تناسخ اون چیز گفته می شود آنان دوباره به همین دنیا برمی گرده و دوباره تو همین کالبدهای جسمانیست، لزومن هم برای او تکاملی حاصل نمیشه، ممکنه که مثلا حتی تنازلی و تنزلی هم حاصل بشه و امثال اینها. اینا چیزاییست که دستکن در آیین اسلامی نیست، فلاسفه ما البته کوشیدن استدلالیش هم بکنن، بگم که اصلا روح هیچ وقت بدن رو انتخاب نمی کنه. این از بن معتقدن که یک فکر ناسوابیست در آیین فلسفی ده، نه معتقدن که روح و بدن با هم رشد می کنن و وقتی هم که از هم جدا شدن دیگه این روح امکان نداره یه بدن دیگه رو انتخاب بکنه. توجه میکنید روح و بدن با هم، یعنی از وقتی که جنین پیدا میشه، میبینی این تصوریست ولی اینکه روح چی هست اینا من کاری ندارم، ولی در تصور کسانی که اعتقاد به روح دارن فکر میکنن که یه بدنی داریم، یک جنینی داریم که این خورده خورده در رحم مادر رشد میکنه، بعد یه روحی هم از یه دیگه میاد به این ملحق میشه، میپیونده به اونا با هم زندگی میکنن، بعدش هم هنگام مردن از همدیگه جدا میشن. ولی تصویر درست فلسفی ترش در زمان صدرالدین شیرازی به این طرف مطرح شده این است که نه، روح در بستر بدن خلق میشه، نه اینکه جداگانه خلق میشه بعد میاد همراه میشه با یه لباسی نیست که یه جای دیگه بدوزن و بیان تن بدن بکنن، همراه با بدن خودش پیدا میشه و همراه با بدن هم رشد میکنه. یعنی روح ما از نظر این فیلسوفان دائما در حال رشده، اینجوریست که روح ثابتی بوده به بدن ما چسبوندن و فقط بدن ما تحولات پیدا می‌کنه، اونم تحولات پیدا می‌کنه، ولی لذا از نظر اونا محال است، تناسخ محال است که روح بره یه بدن دیگری رو اختیار بکنه، یه روحی که دیگه ساخته و پرداخته شده است. این نظریه دینی که حالا تأیید فلسفی هم داشته، این در حال رأی عامه مسلمانان است از عارف و غیر عارف، لذا رأی تناسخ در میان مسلمان خیلی نگرفته، کسی طرفدارش نبود.
من در خیلی اعتراضی کردم، سوالی که به ذهنم بیاد ارفان به هنر که میرسه خیلی متعالی میشه، اما وقتی به مسئله شیخوخت و اطاعت از اومدی میرسه بسی تنظر میکنه، مثلا در این مورد هم بفرمید، مخصوصا در مورد ابو حفص و
و شیخوخیتی که ایشون مصرف میکنید. حالا ببینید، عرفان خوب است، اولا که یه امر کاملا شخصیه، منطور در زندگی اجتماعی هیچ امر شخصی شخصی باقی نمیمونه، در حال اجتماعی میشود دیگه و خانقاه ساخته میشه، همین شیخ پیدا میشه، مرید پیدا میشه، مراد پیدا میشه و هزار چیز دیگری. بدترین چیزش هم عبارت است از وقتی که عرفان و تصوف با بحث سیاست میگذارن یا شبه سیاست، اونجاها خیلی بیرحم میشن و خیلی آفت زا میشن که بهتر است که در حال دیگه آدم دنبال اوناش نره. از عرفان شما اونی رو باید بهره برداری بکنید که حقیقت اوست، و عبارت است از همون کشف و همون بینشی که حاصل میشه. بیش از اون به قول هگل پوزیتیویتی دیگه، یعنی در حقیقت یک دستگاهمند شدن عرفان است، دستگاهمند شدن تصوف است که اینا دیگه آفتخیزه، بله اونا رو ما توصیه نمی کنیم. نه بسیار
دکتر شما دفعه قبل یه صحبت مسجد مهمانخوش و مولانا و قول دارید که پیرامونی صحبت میکنید روی فراموش کردید اگر امروز دیگه
اون
من
میگردم مولانا دیگه وقتی ما اگه خواستیم راجع مولانا صحبت کنیم مورد
سوال مکتوب شده باشه. آخر سوال شما رو فهمید
آقای
نکوی
و مثلا این خانم پروفسور آلمانی که راجب مولانا انقدر میدونستن و نوشتن میخوام ببینم که زبان فارسی رو اونقدر بهش آگاهی داشتن و میدونستن و همچنین زبان عربی رو اونقدر میدونستن. سوال بعدی این که شرحی که آقای نکوستون روی مثنوی نوشتن مثل همین شروعیه که مثلا آقای زمانی یا بقیه نوشتن، اینقدر مفصل و مرتبه در 12 جلد و بیشتر میخوام بگم اینقدر به زبان عربی و فارسی مسلط بودن.
بله همینطوره. خانم شیمل که به هر حال زن نابغه‌ای بود، ایشون 12 زبان میدونست و من فارسی سخن گفتنشون رو دیده بودم، آلمانی، انگلیسی، زبان اردو، زبان ترکی و چند تا زبان دیگر، عربی اینا رو به خوبی میدونست و سخنرانی میکرد، از میشود کتاب میخوند، مقاله مینوشت. زبان آلمانی که زبان مادرش بود، ترکی چون شوهر ترکی داشت، فارسی که با علاقه مولانا، اردو که با اقبال علاقه من بود، اردو یاد گرفته بود و همچنین زبانهای دیگه. زن نابغه‌ای بود ایشان و حافظه خیلی خوبی هم داشت و درکش بله از این زبانها فوق‌العاده بود. اما مهمتر از زبان‌دانی، خانم شیمل علاقه داشت، علاقه به پیامبر اسلام داشت و حالا من نمیدونم قلبا مسلمان بود یا نه، یه بار به من شخصا گفت که قصه مسلمانی من بماند، پنهان است، در باره سخنی نمیگم. دیگران جمان داشتن که شاید قلبا مسلمان باشه، ولی حالا ایمان که مال خود شخصه، اما به پیامبر اسلام بسیار علاقه مند بود. این علاقه او به پیامبر و خصوصا به عوالم عرفانی بودش که درک او رو تیزتر میکرد، یعنی میتونست اون زوایای کلام این عارفان رو بهتر بفهمه. این رو میگم چون برخلاف میکلسون، میکلسون اون ملحدی بود، هیچ عقیده به هیچی نداشت و بعدا معتقد بود، یه کتابی نوشته راجع به توحید نزد عارفان، در اونجا نوشته این همه عرفا که میگن رازهایی در این عالم هست، میگه میدونیم منظورشون چیه، منظورشون هیچ خبری منطقه این راز رو نمیگن برای شما، میان رو به صد زبان راجع، ولی راز اصلی که دینا میگن نه آخرتی هست نه خدایی هست و هیچ خبری نیست. اونا اونو فهمیدیم، یه عرفا میخوام بگن ما متوجه شدیم اما نمیتونیم بگیم، یا روم نمیشه یا مصلحت اجازه نمیده. هرچ بلده رو لسرار کسی که یه چنین عقیده‌ای داشته باشه، این آدم نمیتونه روحن و معنن به مولانا نزدیک بشه. زبان خیلی خوب میدونه نیکلسون، زبان فارسیش به اون خوبی بود که حتی کسانی پروفسورهای زبان فارسی مثل کی؟ مثل آقای بدیع الزمان فروزانفر، اینا گاهی به فهم نیکلسون از مثنوی استناد میکردن. یعنی من فارسی زبان، حالا من که نه، آقای ولی عزمان فروزانفر در اون سطح که استاد ادبیات فارسی بود، ایشون یه وقتا در نوشته هاش هست نکته رو در راه مولوی گفته، بعد گفته نیکلسون هم همینو میگه، یعنی تأییدیه او رو لازم داره نیکلسون در ترجمه. نیکلسون از این جهت و عربی هم همینطور. ببینید اینا تحصیل کرده های دانشگاه کمبریج و آکسفورد بودن در قرن گذشته و قرن گذشته وقتی که زبان می آموزاندن به دانشجویانشون خیلی جدی اینها. یکی از بهترین کتاب لغت های زبان عربی به انگلیسی، نفر انگلیسی نوشته، فوق العاده است، برای ماها خیلی قابل استفاده است. زبان یونانی، زبان لاتین، در این یونان شرحی که نیکلسون بر مثنوی نوشته بیشتر مقایسه کرده مولانا رو با نویسندگان قدیم رومی و یونانی و اینا، چون اون ادبیات یونان رومی رو خوب میدانسته، علاوه بر عربی و بسیاری از نسخه های نوشته های صوفیان ما رو که هنوز چاپ نشده بود، نسخه های خطیش رو خونده بود و آدرس هایی که اونجا میدن نسخه های خطی ماست. یه عربی و اینا برای آب خوردن بود، واقعا هیچ مشکل در اینجا نوشتن. از این حیث نوشته هاشون در نهایت استحکام و دقت.
خب سپاسگزاریم از حضور همتون. به حال با فعلا دیگه ما برنامه پیام سخنان دکتر سروش نداریم، امیدواریم که از ما سه تا بعد دوباره بتونیم سری جدید جلسات رو داشته باشیم.